أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره این بود که اگر کسی پاکه، اگر خانومی از فیض پاکه و نمیداند اینکه اگر بره غسل بکند بدن رو طاهر بکند میتواند نماز رو در وقت بخونه یا نه، یا اینکه مظنه داره که میتواند این کار رو بکنه. این آیا واجبه بره غسل کند، بدن رو طاهر کند؟ اون وقت اگر وقت نداشت که نداشت، اگر وقت داشت نمازشو بخونه. این اقدام بر مقدمات غسل یا اقدام بر مقدمات نماز آیا واجب است یا نه؟ مشهور در میان فقها ها فرمودن واجب است. اگر شک داشته باشد، فرضاً از اون که مظنه داشته باشد، باید اقدام بکنه. اون وقت اگه توانست که نمازش در وقت بخونه، خونده. اگرم نتوانست دیگه این نماز قضا نداره. دیروز عرض کردم حالا دلیل چی؟ بعضی تمسک کردن به عمومات، این که این زن باید نمازشو بخونه. فرق در هر حالی زن واجب است نماز بخونه. تخصیص خورده به زن حائض، لذا این که حائض نیست طاهره، پس اون عمومات میگه باید اقدام بکنی. اگر رسیدی رسیدی، اگر نرسیدی هیچی، معلوم میشه که نماز برات واجب نبوده. دیروز گفتم که اولا ما عموماتی نداریم، اطلاقاتی نداریم که در مقام بیان باشه. خصوصیت اینجا را هم بگیریم تا تمسک کنید به اون عموم یا به اون اطلاق. و گفتم اگرم اطلاق داشته باشیم که نباید اسمشو بذاریم عمومات، همون اطلاقا. اگرم عموماتی اطلاقاتی داشته باشیم، تخصیص خورده و اینجا نمیدونیم که تمسک به عموم عام بکنیم یا تمسک به عموم مخصص. تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص میشه و بنابر مشهور تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. دیروز گفتم که این تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص اختلافه. و مشهور در میان متأخرین، من جمله مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و شاگردهای مرحوم آخوند. اینها میگن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص نمیشه، اما بعضی مثل مرحوم سید که گفتم مبنا ندارن، گاهی میگن میشه گاهی میگن نمیشه، و من جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی میگفتن میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص. مثالش هم این بود، میگه اکرم العلماء میگه جد اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. زید را میدونم عالمه، خب اکرم العلماء میگردش دیگه، لا تکرم الفساق منهم، زید را نمیدونم فاسقه یا نه، خب لا تکرم الفساق منهم میگه من نمیخوامت، اکرم العلماء میگه من میخوامت، برای اینکه میدونه عالمه، پس اکرم العلماء میگه که مال من، لا تکرم الفساق منهم، نمیدونیم فاسقه یا نه، خب اثبات موضوع باید بشه، اثبات موضوع نمیشه، لا تکرم الفساق منهم میگه من تو را نمیخوام، تو موضوع من نیستی، برای اینکه وقتی موضوع منی که محرز بشه فاسقه این، پس این دوتا با هم جنگ ندارن، تمسک به عام میکنیم اونم شبهه مصداقیشه، تمسک به خاص نمیکنیم، اصلا با هم جنگ ندارن. این حرف مثل آیه بروجردی یا مثل مرحوم سید در عروه و از اوقات، اما اونا چی میگند؟ مثل مرحوم آخوند میگن که بله به اراده استعمالی اکرم العلماء این رو میگیره، اما تخصیص خورده، لبش اینجور میشه اکرم العلماء الا الفساق منهم، لذا عالم غیر فاسق، لذا عالم غیر فاسق رو اکرام نکن، اکرام بکن. حالا من این زیدی که نمیدونم فاسقه یا نه، نمیدونم عالم غیر فاسقه یا نه، بخوام تمسک کنم به عام، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام میشه نه مخصص، برای اینکه اکرم العلماء اراده استعمالی اراده جد کنیم، اراده جد دوتا رو باید با هم جمع بکنیم، یعنی عام و خاص منفصل رو با هم جمع میکنید، واقعا اینه که اکرم العلماء ای غیر فاسقین، جد مولا رو اونه، لذا چون توجه کنید چون جد مولا رو اینه، ما این زیدی که میدونیم عالمه نمیدونیم فاسقه یا نه، نمیدونیم مصداق اکرم العلماء ای غیر فاسقین هست یا نه، بخوام تمسک بکنم تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام میشه، مثل اونجاست که نمیدونم عالمه یا نه، چجور نمیتونم تمسک بکنم، در اینجا میدونم عالمه نمیدونم فاسقه یا نه، نمیدونم عالم غیر فاسقه یا نه، حکم علما نمیگیردش. نمیگیره. چرا؟ همجور که لا تکرم الفساق من هم نمیگیره دش، اکرم العلماء هم نمیگیره دش. این هم خیلی واضحه. نمیدونم این آقا چی میگه. تزا یه دفعه ما اراده توجه کنید. خب توجه کنید دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب. ایشون زنگی اکرم العلماء، توجه کنید، اکرم العلماء به اراده استعمالی، یعنی همشون، اما به اراده جدی همشون نه. رضا همشون که نه چی؟ جد مولا و اکرم العلماء ای غیر فاسقینه. وقتی که جد مولا رو اینه، ما جد رو اعتصاب کنیم، نه اراده استعمالی رو. اراده استعمالی گفته شده در ضرب القانون، اصلا از او چیزی نمیخواد. وقتی که میگن اکرم العلماء ضرب القانون، اراده استعمالی است، نه جد. یعنی جد روی این اکرم العلماء نداره. ما باید بگردیم این طرف و اون طرف، ببینیم مخصصی داره یا نداره. اگه مخصص پیدا نکرد، تطابق اراده استعمالی اراده جد درست میکنی. میگید که اراده استعمالی عام بوده، اراده جدم عامه. چرا؟ برای اینکه گشتم مخصص پیدا نکردم. وقت اسمشون زرن تطابق اراده جد و استعمال، اکرم العلماء همه شون رو میگیریم، چه فاسه چه غیر فاسه. اما یه وقت میگید اکرم العلماء اراده استعمالی است، میگید ضرب القانون این برای عمل کردن تو نیست، ضرب القانون برو دنبال مخصص. میرم دنبال مخصص، لا تکرم الفساق منهم پیدا میکنم. وقتی لا تکرم الفساق منهم پیدا کردم، تخصیصش میزنم، میگم اکرم العلماء ای غیر فاسقین، میگم اکرم العلماء با این اکرم العلماء غیر فاسقین نمی کنه. میگم بله، حمل عام برخواست معناش همینه که بگو اراده استعمالی همه علما، اراده جد مولا علمای غیر فاسق. دیگه چرا اینقدر تکرار میکنم حرف رو میزنیم؟ دیگه معلوم حرف نداره دیگه. این خلاصه حرفه. و آقای بروجردی یه مبنای دیگه داشتن، از اصلا ایشون در باب الفاظ یه مبانی قدمایی داشتن. و در اکرم العلماء و امثال اینها، ایشون اراده استعمال و اراده جد و اینا قبول نداشتن، گفتن مجازه. اون یه حرفای دیگه میشه که رو مبناشون و مبنای قدما و اما اگر بپذیریم مبنای مرحوم شیخ را، مرحوم آخوند را، و بگیم آقا ما اراده استعمالی داریم، اراده جد داریم، البته در قوانین نه در محاورات عرفی. در محاورات عرفی حمل عام برخواست نمیشه، میگن تناقضه. در قوانین که مثلا حالا همین مجلس های دنیا، اول یک رأیی که میخوان بدن کلیاتش رو تصویب میکنن، میگن برید دنبال تفسیره ها. حالا اگر یک کسی همین تمسک به عام بکنه، بگید آقا عامش تصویب شده، بنابراین من عمل به عام میکنم، و همه میگن نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه ما این کلیاتی که گفتیم، این عمومات، اینا ضربن للقانون بود، یعنی اراده استعمالی، اراده جیت ما روش نداشتیم تو بخوای عمل بکنیم. بعد تبصره تبصره تبصره، بعد از اون که تبصره هاشو زدن میگن که این قانون تصویب شد. تصویب شد اون عامه؟ نه، اون خاصه تصویب شد. بزاور میگرده به این که اون که میدن، اون که میدن دست اجرا، اون مخصصه، اون متخصصه. جد قانونگذار روی اینه. شارع مقدس هم همینه. شارع مقدس عام میگه ضرب القانون، بعدم خاص روی خاص، هفتش ده تا خاص از شارع مقدس میاد. اینا با هم منافات نداره. قدما میگفتن اینا مجازه، اون اولی مجاز بوده، حالا این دومی حقیقته. اما این حرفی که درست کردن مثل مرحوم آخون در کفایه، میگه نه بابا، این هیچ کدوم مجاز نیم، یه کدام ضربن للقانونه، بهش میگیم اراده استعمالی، یعنی عام استعمال شده، نه اینکه بخواد عمل روی او بشه. اراده، اراده استعمالی. اون وقتی که خواسته رو پیدا کردی، ای تخصیص دادی، تخصیص دادی، تا رسید به اونجا که دیگه مخصص پیدا نکردی، اون وقت میفهمی جد شارع مقدس روی این متخصص بوده. بهش میگن اراده جد، تطابق اراده جد و اراده استعمال. دیگه اینا حالا دیگه اینا حالا بالاخره همینه. ما همینه داریم، شما همینه بفرمید. یه حاشیه بزنی اگر جزو می نویسی. بالاخره بر می گرده به این که شارع مقدس، این روایاتی که ما داریم، هر کدام که عامه تخصیصی نخورده، میگیم اراده جد و استعمال روی این عامه، به این عام باید عمل کرد. و هر کجا که خصوص خاص پیدا کردیم که صد نود بلکه بیشتر عمومات در روایات ما، مخصوصا قرآن، اینا اراده استعمالیست، نه اراده جد. و 195 این عمومات تخصیص خورده به روایات دیگه. اون تخصیص ها، اون متخصص ها رو میگیریم و اون جمع دلالی میکنیم. جمع دلالی یعنی حمل عام برخواست میکنیم. حمل عام برخواست یعنی از این عام اراده شده خواست، یعنی این عام ما متخصصه، اسمشو میذاریم اراده جد. اون وقتی که تخصیص دادیم به متخصص، باید عمل بکنیم، برای اینکه اراده جد مولا روی اینه. پس اون عامه چیه؟ ضربن قانون گفته شده، ضربن العموم گفته شده، ازش عام اراده نشده. بله، اگر یه جا که خیلی کمه، برای اینکه به قول صاحب معالم، ما من عامن الا وقت خوص، شما اصلا نمیتونی عامی پیدا کنی، اطلاقی پیدا کنی، مخصوصا در قرآن که تخصیص نخورده باشه. اون وقت که تخصیص را پیدا کردی و به این عام زدی، نمیگی که استعمال مجازه، میگی نه، اون اراده استعمالی بود، در بند قانون گفته شده، و جد مولا که من باید عمل بکنم روی متخصصه، نه روی عام. در حقیقت برمی گرده که همه عمومات در نه در شریعت مقدس اسلام، شریعت مقدس اسلام هم از عقلا گرفته، همه عقلا اینها عام دارن، خاص دارن، پام رو میگن ضربن للقانون یعنی اراده استعمالی، ثم تفصیص میزنن تفصیص میزنن تا یه جا که دیگه تفصیص نمیخواد بخوره، ما باید عمل بکنیم به اون متخصص، اسمشو میذاریم حمل عام بر خاص یا حمل مطلق بر مقید. و اون وقتا میگفتن معلوم میشه عام مجاز بوده، حالاها میگن نه بابا عام مجاز نی، استعمال شهر در غیر موازه علح نی، استعمال شهر در موازه علح یعنی همون عام، اما نه به اراده جد بلکه به اراده استعمالی. اگه مخصص پیدا نکردیم تطابق اراده جد و استعمال میشه اون عام حجته، و اگر مخصص پیدا کردیم تطابق اراده جد و استعمال نمیشه، اراده جد حجته، اراده استعمالی حجت نیست، حجت هم نیست به این معنا. میفهمیم ضربن للقانون گفته شده به قول مرحوم آخون و ما نحن فی همینیم. دلیل دومی که آوردن گفتن استصحاب، خانم پاکه اما نمیدونه آیا اگه بره غسل بکنه آفتاب مثلا غروب میکنه یا نه، میتونه نمازشو تو وقت بخونه یا نه. دیروز گفتم مثالم فراوون داره، مثلا مثلی که از خواب پا شده و نه این جنوبه، نمیدونه اگه بره غسل بکنه آفتاب میزنه یا نه، آیا باید بره دنبال غسل کردنش و غسل رو به عنوان مافذ ذمه به جا بیاره نه به عنوان نماز، و بالاخره غسل درست میشه اگر آفتاب زده باشه نمازش قضا میکنه، اگر هم آفتاب زده نباشد هیچی. مثال زیاد داره، یا مثلا یه بچه افتاده تو دریا داره غرق میشه، این نمیدونه آیا میتونه این بچه رو بگیره یا نه. حالا به قول حضرت امام شوخی میکردن میگفتن بیشینه لبه دریا چاپقشو بکشه سیگارشو بکشه بچه غرق بشه، بعد میگه من نمیدونستم میتونم بگیرم یا نه. این گفتم مثال که هم در مقام امور مثال داره هم در جزئیات مثال داره، من جمله مثال ما. حالا گفتن استصحاب، مثلا این خانم پاکه باید نماز بخونه، نمیدونه آیا میتونه نماز بخونه یا نه، استصحاب میکنه. نمیدونم این استصحاب توجه کن، نمیدونم این استصحاب چه معنا داره، چه جوری درستش بکنیم، یعنی قضیه متیقنه چیه، قضیه مشکوکه چیه، نحوه قضیه تعلیقی و استصحاب تعلیقیه که اگه وقت داشت باید نماز بخونه، حالا باید بره دنبال غسلش. ازا این استصحاب خیلی چیز مجملیه و این تمسک به استصحاب را ظاهرن هیچ جور نمیشه درستش کرد، یعنی حالت سابقه برش درست بکنیم، حالت مشکوکه درست بکنیم، ولا به اعتبار ما یعول یعنی استصحاب تعلیقی. و علا کل حال این اشاره ای که شده تو کتاب ها مثل صاحب جواهر به طور اشاره تفصیل اینا هم نمیدن، به فرمان استصحاب میگه که باید بره دنبال غسلش، دیگه نمیدونیم صاحب جواهر که نیش که ازش بپرسیم این استصحاب چه معنا داره، اما میدونیم که این نه استصحاب حکمی هست نه استصحاب موضوعی، یه قضیه متیقنه درست کن و یه قضیه مشکوکه درست کن و لا تنقض الیقین به شک و بیار. علی ظاهر این آقا نه قضیه متیقنه داره نه قضیه مشکوکه داره، نه تطابق مشکوک و متیقنه داره. اما علی کل حال گفته شده استصحاب میگه که برو دنبال قسمت، رسیدی رسیدی نرسیدی هیچی. خب اینم مثل همون توسط که به عامه نمیشه درست کرد، اما یه چیزی که فوق العاده قوی است در مسئله ما و همه مسائل که مثل مسئله ماست و اون اصل عقلایی، شک در قدرت باید قدرت را اعمال کرد. یه قاعده کلی و از اصول عقلایی است، مو هم زیر درزش نمیره چون اصل عقلایی است دیگه. نه توسط به عام میخواییم و نه توسط به استصحاب میخواییم، و این که بنای عقلا در شک در قدرت لازم میدانن ما اعمال قدرت بکنیم. و گفتم مثلا مثالی که فقه ها میزنن به مهام امور میزنن، به اموال مردم، به اعراض مردم، به نفوس مردم، میگن در مهام امور اگه شک در قدرت داشتی باید اعمال قدرت بکنی، شد شد، نشد نشد. و اما تو نمیدونی آیا میتونی این خانم رو از دست دشمن نجات بدی یا نه، نری دنبالش، معلومه حق تقویت میکنه، معلومه گناه داره. خانه مردم ظالم ضبط کرده یا آتش گرفته داره میسوزه، من نمیدونم آیا کمک میتونم بکنم یا نه، همین شک ما را عقب نشینی بکنه. عقل ما میگه نه، باید بری دنباله. و در نفوس هم همینطوره. مثال دادم که کسی افتاده تو دریا داره غرق میشه، این شناوری بلده اما نمیدونه آیا اگه بره دنبالش این خفه میشه یا نه، این بخواد سستی بکنه و اون خفه بشه، این شک در قدرت منجز تکلیفه و روی اون تکلیف کتک میخوره. پس شک در قدرت در بحث ما همین شک در قدرت دیگه. این خانم نمیدونه بره دنبال قسلش، به قسلش، به نمازش میرسه یا نه، بگه من که شک دارم هیچی. نه، میگن تو که شک داری، شک در قدرت، اعمال قدرت باید بکنی. اگر به مطلوب رسیدی رسیدی، اگر به مطلوب نرسیدی هیچی، و بالاخره پاداش خودت را داری. و در همون جنابت هم که گفتم از خواب پا میشه، نمیدونه آیا میتونه غسل کنه یا نه، میتونه باید تیمم کنه یا نه، شک در قدرت، باید بره دنبال غسلش. بله، غسل به عنوان مافل زمر جا بیرد بهتره، که دیروز میگفتم نه، اگر غسل هم به عنوان جنابت جا بیرد طورنی غسلش درسته، و نمازش اگر رسید در وقت میخواند، اگر هم نرسید خارج وقت میخواند. اینم این مسئله که باید با شک در قدرت جلو بیایم، و شک در قدرت در خیلی از مسائل هم. و اینجاها نمیدونم یه کسی مثل مرحوم آقای خوئیه یا مرحوم آقای حکیم میگن که شک در قدرت در مهام اموره، و اما در جزئیات نمیاد. این تخصیص رو نمیدونم اینا از کجا آوردن، برای این که ما من آمن الا وقت خوز همین ایراد میکنن، میگن عمومات عقلی میگن که خود این مؤمن عامن الا فقط خوص، اینم یه عامه. تفسیرش چیه؟ میگن عمومات عقلی، یعنی عقل ما شک در قدرت را منجز میدونه، میخواد در مهام امور باشه یا در غیر مهام امور، و ما بخوایم اختصاصش بدیم به مهام امور، عقلا نمیپسندن. عقلا میگن اگه قدرت داری و میدانی برو دنبال کار، اگر مزن نداری برو دنبال کار، اگر هم شک داری برو دنبال کار، اگر یقین داری هیچ کار نمیتونی بکنی اون صورتش را دیگه نرو دنبال کار. حالا اون کار میخواد از مهام امور باشه، مثل اموال و اعراض و انفوس، یا از مهام امور نباشه، مثل همون مسئله ما. و این هم باید توجه بهش داشته باشیم که ما نماز رو از مهام امور نگیریم، این هم جسارت به نمازه. نماز از اهم اموره و مسلم در ردیف اموال و اعراض و انفوس نمازه. و ما بخواییم همین جوری با شک در قدرت دنبال مقدمات نریم بر این که ممکن است به نمازمون برسیم، ما بگیم نماز از مهام امور نیست، پس این قاعده شک در قدرت نمیگیریدش. اینم یه نحوه جسارت به نمازه. و نماز خیلی اهمیت داره، خیلی. یه رکعت نماز از انسان ترک بشه، یه رکعت نماز شب گریه ها داره، زاری ها داره. که روایتی یکی از بزرگان برای من میگفت، بعد گفتن علامه مجلسی هم در بحار داره، من گشتم پیدا نکردم. ببینید میتونید پیدا بکنید. یکی از بزرگان میگفت یه کسی اومد خدمت امام صادق، استخاره کرد مسافرت کنه، استخاره بد اومد، پا گذاشت روی استخاره و رفت. در مسافرت خیلی خوش بهش گذشت، رفته بود تجارت کنه، سود تجارتش هم خیلی خوب بود. تعجب کرد، امام صادق سلام الله علیه استخاره کرده بود بعد اومده بود. اومد خدمت امام صادق، از امام صادق سوال کرد، من از شما استخاره کردم برم مسافرت، بعد اومد پا گذاشتم رو استخاره رفتم، در مسافرت سودم و که بردم خیلی هم بهم خوش گذرد. امام صادق بهش فرمودن که یادت در فلان جلس در فلان منزل رسیدی، خسته بودی و شامت خوردی، کم کم خوابت بود، نه عمدن ها، خوابت بود، و نماز عشا، نماز مغرب و عشا قضا شد. گفت یادمه. فرمودن اگر خدا دنیا و اون چه در دنیاست به تو داده بود، جبران این خسارت نمی شود. و راستی در روایات وقتی وارد روایات نماز بشیم، حتی نماز شب ببینیم همین جور هاست دیگه. از رکعتان فی جوف اللیل احب و اللیل من الدنیا و ما فیها. بنابراین این که بعضی از بزرگان نمیدونم آقای حکیمه یا آقای خویی میگن که شک در قدرت مربوط به مهام اموره و نماز از مهام امور نیست، این صداقار نیست. مسلم جسارت به نمازه و نماز مسلم از مهام اموره، بلکه یه مقدار بیشتر تکلیف همه از مهام اموره. یه غیبت حرمتش از مهام اموره، نمیدونم یه دروغ، یه تهمت، یه توهین و و اینا همه گناه، گناهش گناه کبیره، و باید بگیم از مهام اموره. و علا کل حالین ما اصلا این قاعده عقلی را میان عقلا تخصیص نمیزنیم. اصل عقلی که تخصیص نمیخوره، اصل عقلی تخصیص نداره، و عقلا در شک در قدرت میگن اعمال قدرت باید بکنی، به مطلوب برسی یا به مطلوب نرسی. میخواستم مسئله بعدی رو عنوان کنم، نشد. انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.